نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مقر سازمان ملل در آمریکا دستور این حمله رو صادر میکنه و این که آمریکایی ها اطلاع ندارن و صحبت های زد و نقیزی که آقای بایدن داره و در جایی میگه که در واقع میگه که هیچ هماهنگی انجام نشده، ولی در جای دیگه میگه که به هر حال آمریکا از طرفی روی حق ادعای رژیم صهیونیستی برای دفاع از خودش هم تاکید داره. خب این حرفا واقعا زد و نقیزه و قطعا آمریکایی ها از این مسئله اطلاع داشتن و دولت آمریکا در پوشش بی اطلاعی خود تلاش داره که اهدافش رو در منطقه غرب آسیا با استفاده از تحرکات و تنشی که رژیم صهیونیستی انجام میده اتفاق رقم بزنه. و قطعا شنوندگان عزیز مد نظر داشته باشن که جهانیان فراموش نمی کنن که به شهادت فرمان شهادت سید حسن نصرالله از آمریکا و ایالات متحده آمریکا صادر شد و این رو مد نظر دارن. در بحث مسائل حقوقی هم نکته ای بود که واقعا این که رژیم صهیونیستی پس از 12 ماه جنگ و نسل کشی در غزه این اتفاقی رو که رقم زده، این ارتش رژیم تقریبا تمام جنبه های حقوق بشری و بین المللی رو کنار گذاشته.
همین الان نقض حریم هوایی لبنان به عنوان یک کشور به قول مستقل ما شاهد هستیم که میان و وارد پایتخت میشن و خیلی راحت خلاصه بمبای چند تنی رو خلاصه بر سر مردم میریزن.
بله، نکته ای هم که آقای دکتر بهرام‌پور اشاره کردن، واقعا حمایت مستمر ایالات متحده و مقامات آمریکایی از رژیم صهیونیستی و کمک های نظامی که حتی بمب ها و هواپیمای F-35 که استفاده شد در واقع بر به شهادت رسیدن سید حسن نصرالله، خب همه از تجهیزات نظامی رژیم آمریکایی بود و توطئه برای ارتکاب نسل‌کشی و همدستی در نسل‌کشی و حتی طبق ماده 3 کنوانسیون 1948 سازمان ملل در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی آمریکا این رو هم در واقع رعایت نمی‌کنه. خدمتتون عرض بکنم که در مورد سوالی که فرمودین، بحث اتفاقی که این آمیختن خون مسلمانان از شیعه و سنی در برابر رژیم صهیونیستی، قطعا خونبهای شهادت سید حسن نصرالله، نابودی رژیم صهیونیستی و آزادی قدس خواهد بود انشاءالله. راهی که راه آزادی انسانها و دفاع از حقوق بشر توسط مجاهدان اسلامی ادامه داره
انشاءالله.
سید حسن نصرالله نقش بسیار مهمی در پیروزی های جبهه مقاومت اسلامی در چند دهه اخیر و دفاع از مسلمانان به ویژه در لبنان و فلسطین و سوریه داشته و قطعا این راهش ادامه داره، همونطور که پس از شهادت سید عباس موسوی رهبر حزب الله قبل از سید حسن اتفاق افتاد و پس از اون با روی کار آمدن سید حسن نصرالله این اتفاق رقم خورد که حزب الله روز به روز بیشتر تونست در منطقه رشد کنه و مقاومت اسلامی رو به ویژه حزب الله رو چه در لبنان و چه در سطح منطقه رشد بده و باعث در واقع همگرایی و همافزایی جریان مقاومت از شیعه و سنی در منطقه بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما. به هر حال ما شاهد هستیم که به هر حال در حوزه مقاومت هر جا که وحدت بوده، هر جا که برادری بوده و هر جا که همه با هم بودن، خب بالاخره پیشرفت‌های خیلی خوبی هم حاصل شده در جهت دوستی بین هم مسلمانان و هم مقابله با جنایت‌هایی که حالا جنایتکارهایی مثل اسرائیل انجام میدن و خب واقعا نیاز هستش این هماهنگی ها انشالله انجام بشه و ما شاهد باشیم که پیروزی اسلام بر کفر جهانی انشالله فراگیر بشه و عملا شاهد این باشیم که رژیم صهیونیستی خیلی زودتر به خلاصه اضمحلال برسه و همونطوری که مقام معظم رهبری فرموده انشالله شاهد فروپاشی این رژیم خونخوار باشیم که دیگه الان تقریبا میشه که برای تمام جهانیان هم روشن شده. حالا یک زمانی بود شاید مثلا فقط کشورهای اسلامی از این خوی جنایتکارانه رژیم صهیونیستی آگاه بوده، الان شما میبینید که در سراسر دنیا، یعنی کشورهایی که حالا شاید دولت‌هاشون هم ارتباط خوبی با رژیم صهیونیستی دارن، تظاهراتی برگزار میشه در ایالت‌های مختلف آمریکا، ما شاهد بودیم به هر حال این اقدام انجام شد و خب رژیم جنایتکار و سفاک صهیونیستی در پی شکستهایی که حالا مفتزهانه داشتش در طول این یک سال که حالا تقریبا چند روز دیگه میشه یک سال از این جنایت ها میگذره، خب اومد و اقدامات جدید در لبنان و این جنایت ها رو در لبنان ادامه داد و عملا با این اعمال ددمنشانه میکوشه که تا سرپوشی بذاره بر شکست سربازانی که واقعا ناامید و فرسوده هستند و عملا نمیتونن واقعا مقابله کنن در جبهه‌ای که حالا روبروشون مقاومت هست. و ما مطمئن هستیم که این خون سرخ این شهیدان مقاومت پیروزی خط جهاد و مقاومت را بیش از پیش تضمین میکنه و این امید رو در دلها می نشونه که صبح ظفر نزدیک هستش. خب بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو گفتگو. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. انشالله بعد از اذان و نیایش مجدد در خدمت شما بزرگواران هستم. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:09 تنین انداز میشود.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام.
أذان المغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو با ادامه برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم. خب جناب آقای دکتر بیگی، سوالی که از حضورتون دارم، تأثیر شهادت سید حسن نصرالله بر انسجام میدانی جبهه مقاومت منطقه‌ای و چشم‌انداز فراروی تحولات منطقه رو مرحمت کنید برای ما بفرمایید.
از من خدمت شما که ببینید، قطعاً از دست دادن فرمانده بی‌نظیر سیاستمدارا، هم تعریفایی که مقام معظم رهبری ایشون فرمودن یا اون چیزی که مخاطبین ما و مردم ما از سید حسن نصرالله در ذهن دارن بی‌بدیل بوده. ببینید، خیلی شایع می‌کردن که سید حسن نصرالله در میان مردمش نیست، ولی شهادت ایشون در میان جنگ و در خود لبنان نشونه بارز اینه که سید حسن نصرالله در میان مردم خودش بوده و با تمام وجود در راستای آزادی قدس شریف جنگید و تمام انرژی خودش گذاشت. ببینید، قطعاً از حالا نبود فرماندهان و رهبران شجاعی مثل حسن نصرالله و یارانش، حالا سردار عزیزمون آقای سردار نیرفروشان عزیز، سید عباس نیرفروشان عزیز و یاران دیگرش، خب اینا قطعا تاثیر خودشون میذاره. یعنی اینکه نباید فراموش بکنیم که اینا شخصیت‌های خاص خودش بودن، تجربه داشتن و جز سرمایه‌های محور مقاومت بودن. ولی خب شناختی که حالا شاید مخاطبین ما باید مد نظر داشته باشن که ساختار حزب الله ساختار عمودی نیست که مثلا رأسش یه نفر حذف بشه، بقیه مثلا دیگه دوچار گسست بشه مجموعه و نتونه کار خودشو پیش ببره. ساختاری که برای حالا محور مقاومت یا حالا اون نگاهی که ما داریم ساختار افقی هست، یعنی در کنار هم قرار گرفتن فرماندهان برادرانه در یک راستا در راه رسیدن اون هدف والا تلاش کردن. ببینید، ما توی یک مسیر طولانی، مسیر عمیق و بسیار سختی هستیم در راه آرمان هامون. ببینید، ما اینو باید مد نظر داشته باشیم که رژیم صهیونیستی یا همون محور غربی دنبال گسترش ناامیدیه، یعنی که دنبال این هست که حالا با شهادت و ترور که این رفتار خودشون هم نشد از این میگیره که نمیتونه رو زمین بجنگه و حالا به سمت ترور و بازی ناجوان مردانه پیش رو گذاشته، دنبال این هست که حالا با شهادت فرماندهان یا اون شخصیت های کاریزماتیک محور مقاومت تاثیر انگیزشی و ادراکی رو ذهن مخاطبین و مردم و جبهه مقاومت و کشورهای مسلمان و اونایی که دلشون و تمام وجودشون با اندیشه های والای محور مقاومت هست گسست ایجاد بکنن. پس ما اینا باید داشته باشیم، مد نظر داشته باشیم که درسته یه شهادت شخصیت های بسیار بزرگی، آسیب بسیار بزرگی بوده، ولی خب اینا مد نظر داشته باشیم که این شناختی که از ساختار حزب الله و محور مقاومت داریم ساختار عمودی نیست که با رفتن یک کسی بتونه اونا رو از بین ببره و تاثیرگذار باشه به آنچنان به شدتی که بتونه ساختار رو بریزه به هم. پس یکی از این دلایلی که داریم اگر موج میزنه و ملتهب میکنه بحث گسترش ناامیدی و تاثیر گذاشتن جنگ شناختی و ادراکی ذهن مخاطب هستش. رژیم صهیونیستی توانمندیاش بر راستای فناوریه، یعنی پایه فناوری محور داره تلاش خودش انجام میده و حالا تو تحلیل خودش هم هست که نیروی حالا محور مقاومت پای اقتدارش رو نیروی انسانیه، یعنی میگه من با اون فناوری که دارم، برتری هوایی که حالا ایجاد کردم بر خودم، با از بین بردن نیروی انسانی حالا محور مقاومت میتونم به اون نتیجه هم زودتر برسم و شکستی به جبهه مقاومت تحمیل بکنم. نتانیاهو توی میدان در نقش پادشاه دیوانه رو داره بازی میکنه. یعنی نگاه بکنید، ما وقتی که تمثیلی میکنیم از پادشاه دیوانه، یعنی که هر رفتاری که حالا در راستای این است که ما میدونیم که نتانیاهو تو ساختار داخلی خود رژیم قاسم صهیونیستی دچار شکست راهبردیه، یعنی اگر فردای این جنگ تموم بشه و فیصله پیدا بکنه باید محاکمه بشه و به زندان فراخونده بشه و در راستای طولانی کردن این جنگ و این نقش پادشاه دیوانه بازی میکنه و تحلیلشون این هست که ما حالا توپ آهنین هستیم، یعنی اصطلاحی که به کار میبرم میگه ما توپ آهنی هستیم، روکشمون سفت محکمه و کسی نمیتونه ما رو بشکنه. پس نگاه میکنیم که اینطوری نیست، این شکستن براش تحمیل شد توی 15 مهر 1402 یا 7 اکتبر براش تحمیل شد. محور مقاومت با تمام ابزارهایی که داره، حالا از شمال حزب الله نگاه بکنید، در یک سال برای مردم غزه کم نذاشت، یعنی از هر چه توانش بود استفاده کرد. یا خود دلاور مردان یمنی که حالا ما میگیم ارتش مردم یمن، با با اون حالا تونست مثلا تلاویو بزنن، حیفا رو بزنن، یا بحث ترانزیت، یا همین ترانزیت رژیم صهیونیستی، بحث تجارت دریایی رژیم صهیونیستی به چالش بکشن. مخاطبان ما خوب بدونن که حالا قطعا میدونن که 90% تجارت رژیم صهیونیستی پایه دریا محور هستش، یعنی اتفاقاتی که میفته ما تونستیم باعث این توی مسیرش یه بنبست براش درست بکنیم، یه محاصره دریایی براش قرار بدیم. شما نگاه میکنیم که امریکایی‌ها با تمام ساختار خودشون، بس ناوهاشون، بس جنگنده‌هاشون در خلیج فارس، در راستای تامین امنیت رژیم صهیونیستی و ترانزیت دریایی تلاش خودش رو کردن، ولی خب نتیجه نگرفتن. شما نگاه میکنید که هر سری هزینه براشون تحمیل شد و به چالش بزرگ کشته شد. شما روز قبل شهادت حالا سید حسن نصرالله، خود تو خبرها اومد دیگه، شما بحث حالا منحد حالا حمله یا مثلا موشکباران ناوهای دریایی امریکایی‌ها و محور که باهاشون هستن نتیجه ملموس خودشا نشون میده. ما باید بدونیم که این جنگ، جنگ عادی نیست، یعنی جنگ نظامی سیاسی نیست، این جنگ اخلاقی و معنویه. حالا ما می‌دونیم که چون ایدئولوژیکی هستیم و اونا هم دارن، ما از نظر اخلاقی و معنوی در برابر ظلم جهانی و همون هژمون غرب ایستادگی می‌کنیم، یعنی در راستای این هستیم که بتونیم یه ظلمی که به مردم فلسطین و به مظلومان دنیا محتمل شده در برابر اون هژمون کمک بکنیم به محور مقاومت. در نگاه کلی در راستای میدان که ما داریم تحلیل و آنالیزی می‌کنیم، ببینید در رفتار محور مقاومت تحلیل اتفاق نخواهد افتاد و محور مقاومت ما زمانی که شهید عباس موسوی سال 1992 32 سال قبل به شهادت رسید، این علمو داد دست سید حسن نصرالله و قطعا خب جانشین سید حسن نصرالله قطعا خواهد بود، جای سردار نیفروشان قطعا بود، یاران دیگری جایگزین خواهد شد. و ما این فرایند فرایندی هست که رژیم صهیونیستی، ما گاهی وقتا باید خوشحال هم باشیم که فردی با این رفتار مثل نتانیاهو قرار گرفته، با این دیوان بازیاش هر روز داره اون زمان تاریخی که خود تو کتاب تلموزشون هم که یهودی اشاره کردن اون دهه 80 شوم، داره هر روز این روز نزدیکتر میکنه و همون گفته مقام معظم رهبری اون 25 سال آینده که ایشون تدبیر کردن نخواهند دید. چرا؟ چون خونه این شهیدان تاثیر خودشو قطعا قرار خواهد داد. ما باید توجه داشته باشیم که باید دیپلماسی و میدان به هم نزدیکتر باشن و بتونه میدان رو تقویت بکنه در این موقعیت. چرا؟ چون رژیم صهیونیستی لازمه یه بازدارندگی خاص خودشو برسه. ولی خب ما اینا باید مد نظر داشته باشیم که شکست اطلاعاتی، شکست حفاظتی، شکست نظامی که به رژیم صهیونیستی وارد کرده بی‌بدیله. رژیم صهیونیستی میگه که من چهارمین ارتش قدرتمند دنیا هم، ولی خب نمیتونه زمینی به حزب الله یا مثلا به لبنان وارد بشه، پس میاد از روی حالا با هواپیمای F-35 در شاهد
تجربه خیلی منفی هم داره سال 2006. بله. حمله که زمینی داشت عملا برای شرایط خیلی بدی رو ایجاد کرد و تقریبا دیگه میشه گفت این چنین تجربه تکرار نمیکنه.
بله، در شعاع مثلا فاصله دور پرتاب میکنه، شلیک میکنه، فرار میکنه، پس زمینی نمیتونه وارد بشه. پس دنبال این هست که مثلا با اون روبه وحشت، با ترور فرماندهان بتونه اون حالا از نظر نظامی موفقیتی که تو اجماع ذهن عوام یعنی مردم و از نظر ادراکی و رسانه بتونه کار خودش رو پیش ببره و شکست یا مثلا به نظر خودش از نظر روانی تحمیل بکنه. ولی خب همیشه محور مقاومت برگ برنده هایی داره. رژیم صهیونیستی در یه تار عنکبوتی به خود پیشه، توی یه محوظه شیشه قرار گرفته که همه محوطه اون قابل سنگ خوردن هست و موقع شکستن هست. شما مردم حماس از غزه اون شکست اون قفسه شیشه رژیم صهیونیستی ها، حزب الله از طرف شمال و ما توی وعده صادق یک. شما مد نظرتون هست که ما دیگه خلاصه هر آنچه که شمال و غرب و شرق رژیم صهیونیستی به واسطه پهپادها و موشک‌ها در آمده شد. و یه نکته که هست، رژیم صهیونیستی یه شبکه نظامی، اصلا کلا ما کشور نیست اونجا، اونجا یه پادگان نظامی کنترل‌آبی شدت هستش. هر آن کسی که در رژیم در اون سرزمین داره زندگی می‌کنه، سرزمین غصب شده، یه حالت نظامی داره. و با توجه به اینکه حالا ما رسانه‌های غربی یا همین بس فضای مجازی، بس حالا شبکه‌های و شبکه سازی که اتفاق افتاده در دست خود امریکایی‌ها و محور قبری هست، اینو سانسور میکنن و کنترل میکنن و میزان آسیبی که خود امریکایی‌ها توی موضوع رو دیدن اجازه شاید نمود بیشتری نمیدن بهش و قطعا با گذشت زمان این شکست ها و این موضوعات خیلی شفافتر خواهد شد. پس ما نباید ناراحتی موضوع باشیم که شاید شکست خوردیم توی موضوع. درسته بزرگترین سرمایه ما نیروی انسانی ما هستن، چون اندیشه ما والاست و همیشه یاران و قدر فرماندهان خودمون رو میدونیم، ولی باید به این مد نظر داشته باشیم که دشمن در این مرحله چرا به ترور رو آورده. به خاطر این هست که دیگه راهکاری نداره، یعنی عملا روی زمین نمیتونه کاری انجام بده و باید ترور انجام بده، حس فیزیکی انجام بده که شاید بتونه روی زمین فردا حمله انجام بده و شکست یا تحمیل بکنه. ولی محور مقاومت ابزارهای لازم خودشو داره، شرایط لازم خودشو داره و برگه برنده هایی داره که قطعا توی زمان آینده رو خواهد شد و شاید نزدیک هم باشه. یعنی با شرایطی که تو منطقه داره اتفاق میفته، رژیم صهیونیستی هر روز اون گره دار خودشو داره تلقشو تنگتر میکنه و دنبال این هست که زودتر نتیجه خودشو مشخص بکنه.
ممنونم از شما. خب جناب آقای دکتر قاسم نژاد، ما شاهد هستیم که رژیم صهیونیستی به دنبال اینه که دامنه جنگ رو گسترش بده و به هر حال با ایجاد بهانه‌های مختلف به دنبال این موضوع هستش و این هم در بستر چراغ سبز امریکا هستش و همچنین ناکارآمدی حقوق بین‌الملل و سازمان‌های جهانی و همچنین متأسفانه خیانت برخی دولت‌های عربی که ما هنوزم شاهد هستیم تو این شرایط هم هنوز با اینها همکاری دارن با رژیم صهیونیستی و خب به هر حال این یک شرایط خیلی بدی رو ایجاد کرده که حالا به هر حال کشورهایی که حالا به اسم کشورهای اسلامی هم هستن دارن از رژیمی حمایت میکنن که این همه جنایت انجام داده و خب در کنارش هم دولت امریکا و انگلیس و برخی از کشورهای غربی هم از این دولت دارن، دولت نتانیاهو حمایت میکنن و به هر حال شاهد این بحران هستیم که ایجاد شده و الان هم ما شاهد هستیم که خب نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم نه راه پس داره نه راه پیش و به هر حال اقداماتی هم که داره انجام میده، همطور که کارشناس محترم برنامه بگیم انجام واقعا اوغلایی نیستش و به هر حال اقدامات عجیب و غریبی هستش. در خصوص همین موضوع و گسترده نمودن دامنه جنگ به هر حال برای ما توضیح بدید که پیشبینی خود شما در این حوزه چی هستش؟
خدمت عرض بکنم بعد در مورد بخش دوم سوالتون بحث اون ناکارآمدی حقوق بین‌الملل و سازمان‌های جهانی و خیانت برخی از دولت‌های عربی اشاره‌ای داشته باشم. خب کارآمدی سیاست‌های سازمان‌های بین‌المللی در واقع میتونیم بگیم ناکارآمدیشون به همه اثبات شده واقعا و این ناکارآمدی در مقابل نسل کشی رژیم صهیونیستی واقعا نیازمند اصلاحات جدی داره. سازمان‌های بین‌المللی نیازمنده که این سازمان‌ها واقعا در ساختار خودشون به خصوص سازمان ملل به ویژه شورای امنیت واقعا یک بازنگری بکنن در ساختار خودشون که واقعا نمیتونن تأثیرگذار باشن در جامعه جهانی و بین‌المللی، به ویژه شورای امنیت و انسجامشون با ابعاد تقنینی، قضایی و مشارکتی واقعا یک باز تعریف کلی مأموریت نهادهای بین‌المللی رو قطعا ما میتونیم داشته باشیم. البته این نکته ای هم خدمتون بگم، این که واقعا جامعه جهانی کشورهای مختلف به این مسئله واقف شدن و اعتقاد پیدا کردن که در حال رژیم جعلی و قاسب صهیونیستی داره واقعا یک تازی میکنه و اون رعایت حقوق و مسائل بین‌المللی رو نداره. این رو هم میتونیم در برخورد سران کشورها در زمان سخنرانی رژیم قاسب صهیونیستی نتانیاهو داشته باشیم. موقعی که ایشون سخنرانی کرد اکثر سران کشورها از سالن به هر حال محل نشست خارج شدن و حضور همونطور که جناب علی هم ذکر کردین اشاره کردین حضور دانشجویان آمریکایی بر علیه منافع رژیم صهیونیستی و در کشورهای مختلف که شما شاهدین همین یکی دو روزه در اتفاقاتی که پس از شهادت
همین الان هم به صورت زنده نمایش میده از آمستردام هلند که تظاهراتی در حال برگزاریش که محکومی میکنن تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان.
بله خب اینها همه باعث شده واقعا جبهه مقاومت تونسته تأثیرگذار باشه، واقعا به عنوان یک قدرت منطقی اون ابعاد خودشو، اون ساختار خودشو، اون